چیز زیادی از مردم رو بر عمل اجرا داره. حالا میخواد مخالفه برای بقیه باشه، میخواد موافق باشه، هر چی میخواد باشه. ولی یه وقت کارهایی که بتونه این کار انجام بده، آیا در این نظام واقعا قابل اجرا هست؟ حالا که قابل اجرا نبوده، تو اینکه ما میدونیم که حزب جمهوری بود که اونم امام برسات بود که به اون صورت باش برخواه کرد. احزاب دیگه ما نمیبینیم که نقش مهمی داشته باشن بتونن حرف مردم رو بزنن. در انتخابات مثلا مجلس که میشه، خب یه عده ای که جلسات برگزار میکنن و یه افرادی رو فوران نماینده کاندید میکنن و برایشان تمام بودیم.
برای شما ببینید عزیز من، بر این که احزاب چه جایگاهی دارد، آیا احزاب نماینده مردم هستند یا نه یک عده می نشینند و روی مسائل سیاسی میخوان یک حزب رو تشکیل بدن؟ ببینید علایه ها، ببینید کلن حزب، ببینید در دنیا حزب چیزی نیست که بیاد مردم براش رأی میده. یا در جمهوری اسلامی ما نداشتیم برای حزب بیان رأی بدن. 30 نفر 40 نفر جمع میشن از 80 میلیون نفر حزب تشکیل میدن. اینها میخوان در کارهای سیاسی کشور دخالت کنن. اصلا این جایگاه این حزب چیه؟ تا در کشورهای دیگر، در خود آمریکا، آیا این جمهوری خواه دموکرات واقعا با رأی مردم میان بالا، انتخاباتی صورت میگیره؟ این کسانی که میخوان در اصل حزب ها نماینده رو کار نداره، ما نماینده ها که میخوان بیان مثل نماینده مجلس ما. این یک مسئله. مسئله دیگر که آیا ما در اسلام جایگاهی داریم که بیاد یک عده نخبگان سیاسی با گرایش های مختلف و ضد به هم؟
شاید نفس قبائل و اشاعر رو مرتبه اینجا
آخه دیگه ما نداریم. آخه قبائل و اشاعر رو رسول اکرم آمد و اون عهدنامه 50 خرده ماده ای رو که تصویب کرد، دیگه نقش احزاب رو کلن از بین برد حضرت. اگر بنا بود حضرت برای اوس و خزرج و غیره باید یه جایگاه قائل می شدن. به هیچ وجه برای این، بله برای انصار و مهاجرین جایگاه قائل شدن، اون هم نه به خاطر مسئله سیاسی، به یکی به خاطر اینکه والذین جاهدوا و هاجروا، یکی هم والذین آووا. بعد از اونها هم ما نداریم در طول تاریخ ائمه علیهم السلام یا خود حضرت امیر سلام در طول 5 سال امام مجتبی سلام الله علیه بیان برای احزاب سیاسی یک حساب جاری باز کنه. یک مسئله. مسئله دیگر، فرض احزابی هم آمدن، فردا میخواد خبرگان رهبری تشکیل بشه، اینا خودشون میتونن بیان افرادی را که مورد نظرشون هست انتخاب کنن. همونطور که الان هم همینطوریه. الان شما میبینید در خبرگان رهبریش، الان خبرگان رهبری یک کمیسیونی دارد بررسی تخلفات ولی فقیه یا نظارت و عملکرد ولی فقیه. خب این احزاب میتونن در خبرگان رهبری افراد انتخاب بکنن و اینها بیان در نظارت و عملکرد نقش داشته باشن. نکته سوم که بنده عقیده من اینا شاید خلاف نظر آقایان دیگر و امام رضوان الله علیه باشه، ببینید اصلا ما ولایت فقیه برگرفته از ولایت ائمه هست. ولایت ائمه برگرفته از ولایت پیغمبر و پیغمبرم برگرفته از خدا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اصلا در اینجا وقتی میان ولی فقیه، البته اون که ولی فقیه که میخواد برسه تشخیص بده من ولی فقیه هست یا نه، این مرجع جامعه شرایط هست یا نه، که ما در اول رساله ها ماهیان می نویستن برای تشخیص مجتهد اعلم، یا باید خودت تشخیص بدی یا دو نفر بدن دو نفر مخالفت نکنن، یا شیوع بین کسانی که تشخیص میدن نه توده مردم. ببینید اون یک بحثیه، ولی اصل ولایت فقیه یک ولایت برگرفته از خدا. حالا شما ما میرسیم به این قضیه، ما پارسال به تیکه‌ای از فرمایشات امام رو ما آوردیم در اینجا. ولایت فقیه اصلا ارتباط به انتخاب مردم ندارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و علا الله الی یوم لقاء الله. چون بنا شد که این امتحان این سال توسط خود ما صورت بگیره، تلاش کردم این بحث‌هایی که داریم حالت سوال در بیاریم و بعد به توضیحش بپردازیم، دیگه عزیزانم حضور ذهنی داشته باشن. حالا من اینا سوالات رو تنظیم میکنم، دیروز 17 تا در آوردم، ما بقیه رو من تنظیم میکنم که انشاءالله این سوالات در خدمت آقایان باشد. ما تجربه هم داریم بحث‌هایی که قبلا سوال طرح بشه و بعد جواب داده بشه اوقع فی نفوسه، تا انسان بخواد یک بحث کلی رو مطرح کنه. الان مثلا ما بحثی که الان امروز داریم، 3 تا سوال ابتدا طرح کردیم. کسانی که گفتن آیت السیف نسخت 70 آیتن فی القرآن، یا الآیت نسخت 124 آیه، مراد از آیه سیف کدام آیه است؟ و یک نفر از علمای اهل سنت که این را نقل کردن نام ببرید. ابن جوزی و سخاوی پاسخ تندی به این اقوال دادن، مضمون عبارت یکی از آنها را بیان کنید. بحث ما در آیت سیف همین آیه 5 سوره توبه بود. فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اعدوا لهم کل مرصد. بعضی از آقایان مثل سمرقندی تعبیر دارد که آیت السیف نسخت 70 آیه فی القرآن. این از این خوب دقت کنن که ما با این با توضیح هم که دیروز دای خویی داد و بعضن رشید رضا یه تعبیر قشنگی داره، من آدرس دادم که دوستان پیش مطالعه بکنن. و همچنین اگر اشتباه نکنم فتاوا برای دارالمصر 50-60 جلده، در جلد 7 تقریبا 7-8 صفحه دیگه فتاوای دارالافتای مصر در حقیقت سخن الازهر، نکات خیلی خوبی دارد که اگر ما یه مقدار روی اینها بحث بکنیم، مخصوصا این حدیثی هم که انشاءالله اگر بتونیم ما یکی دو جلسه هم روی این یا یک جلسه کامل که از رسول اکرم نقل میکنن، بوئست و بین ید صاحب سیف حتی یعبد الله وحده، یا بوئست و بین ید صاحب سیف، و عبارت های زیادی دارن در رابطه با بوئست و بین سیف. اینه هم کتاب های فقهشون آوردن هم در صحاحشون آوردن، البته من در صحیح بخاری و مسلم ندیدم، ولی در کتاب های دیگرشون مفصل آوردن به اوست به سیف به این ید ساعه، که این رو خود بزرگان اهل سنت مخصوصا اینها که یه مقداری آدم های تجدید نظر هستند و یه مقدار روشن فکر هستند، ماندن توش که این به اوست به سیف به این ید ساعه را چطور معنا کنن. من از یکی از این بزرگان معاصر بود دیدم که میگفت الان اگر مستشرقین میان به اسلام حمله میکنن و میگن اسلام دین بود که با شمشیر غلبه پیدا کرد نه با دین و تدبیر، خب این روایت ها بهترین وسیله ای میشن برای هجمه اینها به اسلام. من آدرسش رو خدمت آقایان بگم که قبلا هم دوستان یک مطالعه هم بفرمایند، مال محمد رشید رضا تفسیر المنار جلد 2 صفحه 172، دارالافتای مصریه جلد 7 صفحه 359، که البته 10-12 صفحه هست، بحث میکنه و حدود 21 اصل از اصول اسلام را مطرح میکنه. و جالب هم از 18 اصلش نست الخلافت و الامارت و الولایه و رئاست الجمهوریه و غیرها من الاسما مجرد اصطلاحات لیست من رسم دین ولا من حکمه. خیلی جالبه، یعنی اصل خلافت و ولایت اینها ربطی به دین ندارد و احکام دینی ندارد، اینها یه چیزهایی است که خلاصه جدیدن در آوردند و بعد از رسول اکرم اینها مطرح کردند. البته همون حرفی است که خود همون علی عبدالرزاق داره میزند که خلفا و غیره اینها هیچ دلیلی از قرآن و سنت برای مشروعیت خلافتشون ندارند. اما در رابطه با این قضیه که آیت سیف نسخت 70 آیه فی القرآن، سمرقندی ابولیس سمرقندی که از مفسرین مشهور اهل سنت هست، ایشون یک تعبیری دارد، قوله تعالی فإذا انسلخ الأشهر الحرم یقول إذا مد الأشهر التي جعلتها أجلهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم. بعد ایشون میگه فاقتلوا المشركين نسخت 70 آیه فی القرآن. دیروزم اشاره داشتیم، بین یه توضیحی داده، من دیگه توضیح رو تکرار نمی کنم، مثل دستالهین به مستعتر و امثال اینها رو نصب میکنه. سیوطی نقل میکنه از ابن عربی. ابن عربی ما دوتا داریم، یک ابن عربی ناسبی داریم که متوفای 543 هست، یک ابن عربی عارف داریم 638. اینا یه مقداری دقت بشه که با هم مخلوط نشن. این ابن عربی ناسبی خیلی آدم هست و رذلیه و نسبت به شیعه و نسبت به اهل بیت هم خلاصه از هر تسارتی خودداری نمی کنه. و من این صبح بود یک کلیپی رو دیدم، یکی از این وهابی های عربستان سعودی هست، میاد در یکی از رسانه ها شروع میکنند نسبت به اهل بیت یک رسالت های خیلی وقیحی کردن که امیر المؤمنین مطرود من الحوز، الامام حسن، الامام حسین، الامام صادق سلام الله علیهم، اینا مطرودین من الحوز، اینا بهره از اسلام ندارن. اینطور وقیحانه شاید من اولین بار بود، با اینکه در عربستان با خیلی از اینها مرتبط بودیم، ولی این رو گوش کردم دیگه اعصابم خیلی به هم ریخت. یعنی اینقدر آدم بقی، اینقدر آدم بی حیا که به این شکل بیاد نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه و امام حسن و امام حسین بقیهانه جسارت کنه و این کلیپ هم در فضای مجازی منتشر بشه و این کانال تلویزیونی اینترنتی هم میاد نقل میکنه و هیچ نقدی هم نمیکنه. این یه مقداری خیلی دردآور هست. حالا به قول دنیا جنگل هست و امن و وحشی تو این جنگل دیده میشه. شهرتش به خاطر کتابی دارد العواصم من القواصم. آقای آیت‌الله صافی اروپایگانی هم جواب داد بهش. این خیلی عبارت‌های تندی داره، آقای صافی هم یه جواب‌های خیلی محکمی هم از این داده، کتاب مستقلی هم داره ایشون در پاسخ به ابن عربی، که وهابیا خیلی رو حرفای ابن عربی حساب جاری باز میکنن. حالا ای حال ایشون نقل میکنن از ابن عربی. حالا اگر دوستان غیر از ابن عربی هم پیدا کردن زحمت بکشن لطف کنن ما ممنون میشیم. ایشون از ابن عربی نقل میکنه، میگه کل ما فی القرآن من الصف عن الكفار و التولی و الاعراض و الکف عنهم، تمام آیاتی که هست که نسبت به کفار شما محبت کنید، چنین اینا اعراض کنید، خودداری کنید، از این فهو منسوخ به آیت سیف. آیت سیف هم همون فیزن سلق الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. میگه این آیت و سیف نسخت معتن و اربعن و اشرین آیه، این 124 آیه را در قرآن نسخ کرده. حالا خدا بیامرزه آقای خویی رو، فقط یک آیه رو دیده بود این همه مفصل جواب داده. اگر این رو دیده بودن که 124 آیه رو نص کرده دیگه باید 200-300 صفحه مطلب می آوردن و مشخص هم نکردن این 124 آیه. و حتی خود سمرقندی هم میگه سبعین آیه را نص کرده، آیات روی سه تا بیشتر آیه مطرح نمی کنه. حالا شاید بشه برای سمرقندی توجیه کرد همین 64 آیه‌ای که علی عبدالرزاق مطرح میکنه اینها ملاک باشد که این 64 آیه یاد اینها رو نسخ کرده باشد. حالا ایها الان ایشون میگه ما 124 تا آیه داریم که آیه 5 سوره توبه اینها را نسخ کرده. حالا ببینید نسخ یه فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه، نسخ آیه نسبت به آیه دیگر ما نیاز به روایات یا متواتر داریم یا مستفیض داریم با خبر واحد یا با ادعا. این آقا فقط ادعای خالی کردن، استحسانه، یعنی استحسان ارزش علمی ندارد. برای مانور دادن خیلی خوبه کتاب اتقان سیوطی جلد دو صفحه 64. اتقان سیوطی هم خوبه، یعنی در مجموع در میان کتاب‌هایی که سیوطی نوشته اتقانش تقریبا از همه اتقانش بیشتره. حالا نمیخوام بگیم همه حرفاش صحیحه ها، ولی خیلی از مسائلش با عقیده شیعه همخوانی دارد، مخصوصا در رابطه با تحریف قرآن خیلی عبارتهای قشنگی دارد، همون حرفایی که بزرگان ما میزنن. در رابطه با اینکه آیا این جمع قرآن زمان پیغمبر صورت گرفت یا زمان ابوبکر و عثمان صورت گرفت و این سور قرآن به این شکلی چطوری بوده، خب علمای شیعه و سنای خویی در البیانشون که کتاب خیلی خوبیه و من معتقدم دوستان از اون کتاب هاییست که اگر نظر کنن قسم بخورن این کتاب رو دو سه مرتبه از اول تا آخر بخوانن جا داره. و خودشون بنا بود که کل قرآن رو تفسیر کنه، ولی بعد از اینکه دیدید المیزان آمد دیگه فقط به همون یک جلد مقدمه اکتفا کردن. در اینجا هم خیلی مفصل بحث کرده. من در میان علمای شیعه کسی که در رابطه با جمع قرآن زمان رسول اکرم صورت کرده روایات متعدد میاره از شیعه و سنی و ادله عقلی اقامه می کند و خلاف ضرورت می داند و خلاف اینی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و ادرتی، اگر قرآن جمع نشده اینی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و ادرتی این به چه معنا هست. و در اینجا هم که این بزرگواران تو معمولا اینطور مقالات رو خیلی زیاد وقت نمیگذارم، ولی دیگه این آقایم خیلی چند بار زنگ زدن اصرار کردن، یک مقاله است که رفته معاملت پشوهش میخواستن نظر ما بدیم. ایشون وقتی اینجا که آورد من خیلی اعصابم خرد شد، بازم قرآن منبعش از روز اول ده ها فلان در زمان حیات پیامبر مکتوب ساختن، گرچه به گفته بعضی از قرآن پژوهان ترتیب بندی سوره ها و آیات به شکل کنونی در زمان پیامبر اکرم محل تردید است. اینا نمیدونم میخوان چه کار کنن، مریضن اینها خدای نکرده اینطور القاء شبهه میکنن، یا نه میخوان خودی نشان بدن یک مطلبی که خلاف عقیده مسلم شیعه هست و خلاف اجماع علمای شیعه در طول تاریخ. حالا یه آقای پیدا میشه برای خوشایند سنی ها یک حرفی رو میزند، خب این که بیاد اینطوری و بدون اینکه جواب بده، خب بابا ترتیب بندی سوره ها این شد در زمان پیامبر محل تردید است، خب شما مقاله پژوهشی دارید می نویسید، این باید در اختیار طلبه قرار بگیره، و بخواد در معاونت پژوهش ثبت بشه به عنوان یک مقاله پژوهشی، فردا آقایان میخوان برای سطح 4 هم شرکت کنن، اگر سطح 2 و 3 هم ندارن میتونن 4 تا مقاله علمی بدن، یک ماده واحده ای داره، تبصره ای داره که میتونن دیگه بدون گذراندن سطح 3 یک دفعه وارد سطح 4 رو برن رساله بنویسن. خب این طور مقاله ها، من یک 7-8 مورد رو نگاه کردم، دیدم اصلا این آقایان نه تنها صلاحیت نوشتن مقاله ندارن، میان از کپی پیست میکنن، از این طرف از اون طرف یه چیزی درست میکنن میدن اونجا، این بزرگواران به قدر سرشون شلوغ هست دیگه نمیرسن، یا اگر میدن به بعضی از اساتید، اون اساتیدی که تو گود نیستن خب نمیتونن تشخیص بدن این مقاله چه شرایطی، اون آقایان این که مسلطن وقت ندارن. من هم شدم، شاید اولین بار بود ما دیگه تو محصورات قرار گرفتیم قبول کردم من. و اینطور تعابیر وقتی میاد، این تعابیر واقعا تعابیر نادرستیه، ما نباید القاء شبهه کنیم، یا اگر شبهه میکنیم بیاییم جواب بدیم. ما یک آقای هر کس میخواد باشه، بله آقای معرفت اینطوری کرده، خدا روحشون رو شاد کنه، و ایشون به قدری از این شذوذات داره الا ماشاءالله. ما حتی زمان حیات ایشون از شورای عالی مدیریت هم من هم آقای طباسی درخواست کردیم شد بیاد برای مناظره، که ایشون در تفسیر اثری جلد اولش به قدری لغزش داره، یعنی از اول تا آخر دنبال این هست که عقاید اهل سنت رو تثبیت کنه. ما چند بار از ایشون خواستیم، یادم یکی به خدا جای سبحانی من گفت، ایشون آمده بود پیش من، من گفتم آقای معرفت مگر تو سنی شدی که در این کتاب تفسیر اثری از عکرمه ناصبی 60-70 صفحه شما تعریف توصیف کردی شما، تو ناصبی بودن عکرمه او زحمن الشمسه، و تنها کسی است میگه من حاضرم مباهله کنم آیه تأثیر فقط مال زنان پیغمبره، شامل امیر المؤمنین و خود پیغمبر و حضرت زهرا و حسنین نمیشه. بعد گفتشون گفت که من در چاپ بعدی تصمیم دارم اینها را اصلاح کنم، یه چاپ بعدی هم که عمرشون وفا نکرد. و امثال این قضایا و اینها، حالا عرض کردم شون زحمات زیادی کشیده، واقعا از 100 تا کاری کرده 80-85-90 تا درسته، ولی 10 تا شذوذات داره. حالا یک وقتی هم میشه من نمونه از اینها رو عرض میکنم، در همایشی که برای تقدیر از ایشون بود، آقای بوشهر خیلی حرف قشنگی زد، گفت این همایشا و تقدیر از بزرگان به این معنا نیست که تمام گفته‌های اینها مورد قبول ما هست، و ما تقاضا میکنیم اگر کسانی که نقد دارن، نقد علمی، اینها را بیان کنن، که اگر نقدی کسی داشته باشد به یک کتابی، به یک شخصیتی اگر بیان نکند، در حق اون عالم جفا کرده، ظلم کرده. خیلی حرف قشنگی بود. شما حساب کنید شیخ صدوق با اون عظمتش کتابی نوشته به نام الاعتقادات، مرحوم شیخ مفید آمده تصحیح الاعتقادات نوشته. در بعضی از جاها شما ملاحظه بفرمایید، شون یک روایت رو از امام صادق نقل میکنه در صفحه 107، الاعتقادات صفحه 107، شیخ مفید نقدی دارد در صفحه 137. عبارت شیخ صدوق حدود 3-4 سطر بیشتر نیست، شیخ مفید حدود 1.5 صفحه بحث میکنه و آخرش هم با یک عبارت اون میگه این طور برخورد کردن یزر رو به دین صاحبه، به دین شما ضرر میزند اینطور برخورد یک جانبه با روایات ائمه کردن. حالا دوستان مطالعه کنند دیگه، 107 137 این دوتا رو ملاحظه بفرمایند. خب این رسم بوده در حوزه های ما نقد بر بزرگان. خب شیخ طوسی رضوان الله تعالی آمد و با اون عظمتی که داشت تقریبا نزدیک یک قرن خورده همه فقهای ما نزدیک دو قرن مقلد شیخ طوسی بودن، کسی جرأت نمی کرد. اولین کسی هم که نقد بر شیخ طوسی نوشت نوه دختریش ابن ادریس در کتاب السرائر. البته عبارت های ابن ادریس هم یه مقداری خونده. حالا اینها را من تقاضا میکنم از عزیزان، توصیه هم نه، تقاضا میکنم اگر از یک کسی خواستید نقد کنید، اول بیایید ببینید این لیوان چقدر قسمت پر داره، اینها را اول بیان کنید، بعد بگید آقا این لیوان مثلا 10 سانته، 7 سانت پره، 3 سانتش خالیه. ما اینا رو یه مقداری هم تقدیر از کارهای خوب طرف بکنیم و هم این که وقتی میخوام نقد بکنیم طرف دیگه نسبت به آثار او کلن بدبین نشه. آثار خوبی داره، از 10 مورد 7 تا خوبه، 3 تاشم قابل نقده، 2 تاشم قابل نقده، ولی نه یک کتابی از 10 تا 7 تا قابل نقده، نه اون دیگه بحث این که دیگه بحث نقد کردن نیست، اون دیگه باید بیاد تصحیح باید بشه. آن بیش از 13 صفحه، ولی نه تفسیر و مفسرون، نه تفسیر و الاثری، بله تفسیر مفسرون در حقیقت نقدی بوده بر تفسیر، تفسیر المفسرون بله ذهبی معاصر ها، ذهبی مصر اونجا، و البته نسبت به نقد ذهبی هم خوبشون کار کرده، یعنی دیگه این رو با خاک یکسان کرده. ولی در رابطه با بحث صحابه و غیره، در رابطه با تفسیر، خوبیشون مضمون حرفش این است که از ائمه ما چیزی در تفسیر قرآن نداریم. خلاصه حرف ایشون، یعنی شما بخواید تفسیر اثری جلد اول رو تقسیم و ضرب و معنا و منها و اینها بکنید میشه مساوی، تمام مفسرین ما از اهل سنت بودند، ائمه چیزی در تفسیر قرآن که به درد ما بخورد نداریم، یا متنابه باشه نداریم ما. یا اصلا من یک چیزی خیلی اعصابم خورد شد، خدمت یکی از این بزرگان بودم، یعنی جناب نؤمن، کتاب رو بردم خدمت ایشون، یک عبارتی رو ایشون از معان الاخبار شیخ صدوق نقل میکنه، شون بیاد بحثی رو مطرح کرده، اصحاب کن نجوم به ایهم اقتدیتون اهتدیتون، این رو تثبیت کرده، پیغمبر فرموده اصحاب من مثل ستاره ها هستند و هر کدام اقتدا کنید. روایت زیاد ما از اهل سنت داریم و ما هم ثابت کردیم تمام این روایات جعلیه، تمام جعلیه. بله، بعد ایشون میاد روایتی رو از معان الاخبار نقل میکنه که از رسول اکرم که میگه اصحابی کن نجوم و ایم اقتدیتم اهتدیتم، که تمام میکنه. من این کتاب ایشون رو بردم خدمت حاجی آقای مؤمن و کتاب تفسیر اثری هم خدمتشون بردم، خودم دا شما خودتون مطالعه بفرمایید. یک مطالعه کرده اینها، یک عبارت خیلی تند میگه. خب بعد از این روایت میگن یا رسول الله من اصحابک، قال اهل بیتی. خب این زیدش هست شده، ببینیم این دور از انصافه، ما چیکار داریم میکنیم؟ آیا ما احتمال نمیدیم 4 نفر این کتاب ما رو مطالعه کنن، ببینن که ما روایت معان الاخبار ما رو در اختیار همه مردم هست؟ یه اون زمان نیست که ما یک کتابی بنویسیم، مقاله بنویسیم و کسی حوصله نداشته باشه بره مصادر ما را ببینه و ما در یک حدی باشیم که دیگه گفتار ما بشه وحی منزل. خب وقتی ما میایم عبارت شیخ صدوق رو در معان الاخبار میبینیم، خب این حالا من آدرسشم دوستان یادداشت کنن، مثل اصحاب فیکم که مثل نجوم به ایها اخذه احتدیه، معان الاخبار صفحه 156، تفسیر اثری چاپ اول صفحه 103.
اصل روایت که به اصطلاح
گفتن که اهل بیت اصحاب، این همه دیگه زیل روایت نه. فقیل یا رسول الله من اصحابت، قال اهل بیتی. ایشون این قسمت رو حذف کرده برای اینکه تثبیت کند اصحابی کن نجوم و ایوم اقتدیتوم اقتدیتوم در منابع شیعه هم آمده، من تو ذهنم است که روایت از امام صادق هم سلام الله علیه بعد روایت از امام صادق از نبی مکرمه، میگه اضافه بر اینکه اصحابی کن نجوم در کتب اهل سنت آمده از ائمه ما هم آمده، عبارت معانی الاخبار را آوردن ایشون. بعد این قسمت آخر فقیل یا رسول الله و من اصحابک قال اهل بیتی، دوستان زحمت این آدرس هایی که من میدم اینا رو یادداشت کنن حتما. تفسیر اثر صفحه 103 معانی الاخبار شیخ صدوقی، چون آدرس همین آدرس رو داده، صفحه 156. الان ای حال این بحث ها هست در رابطه با ابن عربی بود دیگه، ما رفتیم به این سمت اینها. بله ابن عربی این العواصم و القواصم من القواصم شیزه هبت الله سلامه، جزء کسانی است که کلمه مقری معمولا کسانی است که در قرائت قرآن متخصص هستند، یکی از القاب مثل الامام، الفقیه، الاستاذ. کلمه المقری هم به عنوان یک صفتی است برای اینها. متوهای 410 ایشون هم میاد ان الذين فرقوا دينهم وكانوا لست منهم في شن معمرهم الى الله، میگه نسخه این آیه را، آیه 15 را نسخه آیه است، فقد اختلف الناس في قولي فذرهم وما يفترون، تا ایشون میگه و قال آخرون نسخت به آیه سیف و آیه سیف که فذرهم وما يفترون رو آیه سیف نسخ کرده و در قرآن 124 آیه هست که با آیه 5 سوره توبه نسخ شد. اما کلام ابن جوزی، ابن جوزی متوفای 597 تقریبا با اینها یک قرن بیشتر فاصله ندارد، میگه وقد ذکر بعض و من لا فهمده. این تعبیر تعبیر درستی نیست. بعد ذکر بعض من لا فهم له من ناقل تفسیر ان هذه آیه و هی آیه السیف نسخت من القرآن ما و 24 آیه ثم صار آخرها ناسخا لاول. این من بعدا توضیح میدم. سخاوی مطالب زیادی دارد، ایشون هم باز این عبارت رو مطرح میکنه، میگه ولا یقول مثل هذا ذو علم، کسی که علم داشته باشد همچه حرفی نمیزند. هذه الآیه نسخت من 24 آیه را میاره، میگه همچه لا یقول مثل هذا ذو علم انما هو خبط جاهل فی کتاب الله، این در حقیقت یک کار نادرستی است از یک جاهل در رابطه با قرآن. و همچنین بعضی از افراد از معاصرین هست، احمد بن عمر حازمی، ایشون هم باز عبارتی رو از ابن عربی نقل میکنه، ابوبکر ابن عربی، و ظاهرا غیر از ابن عربی از کسی نبوده، اگر بود ایشون حتما مطرح میکرد. خب اینا دیگه آدم های مسلطی هم هستن. ایشون هم باز شرح منظومه تفسیر جلد 14 صفحه 18 میگه این آیه نسخ کرده 124 آیه از قرآن. بعد میگه اینها لکن هازا یحتاج الى تتبع ثم نسخ آخرها اولها، آخر آیه اول آیه را هم نسخ کرده. و السلام علیکم و رحمت الله.